در موکب حضرت معصومه سلام الله علیها عمود 1080 با شما هستیم و در محضر آقای پناهیان عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می کنم، خدمت شما و همکارانتون هم همچنین مجددن. واقعا جشن با شکوه معنوی اینجا زیر آفتاب سوزان برقراره و زیبایی های خاص خودش رو داره. اربعین قابل وصف نیست. همه کسانی که در اربعین حضور دارن میدونن که لذت معنوی اربعین و لذت معرفتی که در این جاده نورانی جاریه قابل احسان نیست، قابل بیان نیست. حالا ما یک تلاش مذبوحانه برای بیان این عظمت خواهیم داشت با هم دیگه، ولی هر کسی میخواد بفهمه اینجا چه خبره باید حضور داشته باشه صمیمانه. برای همه کسانی که توفیق نداشتن آرزو میکنم که این توفیق نصیبشون بشه، هرچند آرزو میکنم همه علاقمندان ثواب این زیارت با عظمت رو برده باشن.
بله، بعد منزل نبود در سفر روحانی. ولی حس و حال اینجا امروز صبح من یک صحنه هایی رو دیدم در طریق و تلقی من این بود تفسیر ما رأیت و الا جمیل است. یعنی این زیبایی که زینب کبری سلام الله علیها با اون نگاه خودشون دیدن، به نظرم تو قدم به قدم، گام به گام، عمود به عمود این راه قابل مشاهده است.
درسته، دقیقا. من چرا از لذت و خوشی که در این سفر هست سخن گفتم؟ درسته هی تعبیر میشه عزاداران ابا عبدالله الحسین و عزاداری اربعین و درسته همه لباس مشکی پوشیدن، ولی امروز در یکی از صفحات من دیدم که رندانه و ناجوان مردانه زده بودن مثلا غمگین ترین کشورهای جهان ایران و عراق، لابد به خاطر عزاداری ابا عبدالله.
ولی غمگین اونهایی هستن که به دست آیتولی و سوت و کمی پردازن، اما قلبشون شاد نیست. اونهایی که سینه میزنن و از عشق مومسن شادن، قلبشون فرحناکه، مسرور به سوی خانواده بعد از کربلا اینها شاد.
آخه اون هم آقا تقصیری ندارم، باید بچشی این حس.
هر کسی از این طرف اومده و اینجا این مسیر لذت این مسیر رو حس کرده بود و این لذت رو ترک کرده.
یه تعبیری از شما شنیدم چند روز پیش که بیای اربعین اسیر میشی و یک بار کافیه این لذت رو بچشی، سالای دیگه بند نمیشی تو خونه.
اعتیاد آور اربعین. یه جورایی واقعا انسان رو اسیر میکنه و نشاط میده. جالب اینه که به هر چیزی شما معتاد بشید دیگه ازش لذت نمیبرید، ولی گرفتارش جز ابا عبدالله رو هست. وقتی بهش اسیر شدی، معتاد شدی، قرص پیدا کردی به تعبیر دقیق کلمه، هر سال
بهتر از سال گذشته ازش لذت میبری. تکراری نمیشه. اصلا دوست نداریم به گذشته برگردی، بگی آه اون زمانی که ما 10 سال پیش میامدیم. اینقدر امسال بیشتر لذت میبری که امسال رو با هیچ فرم از خاطرات گذشتت عوض نمی کنی.
هر اربعین تازه است.
تازگی خاص خودش داری. خیلی عجیبه ها. برای انسان در دنیا همه چی کهنه میشه. اگر بهش انس و اعتیاد هم پیدا بکنی کنارش لذت بیشتر نمیبری جز ابا عبدالله حسین، جز این لذت معنوی عمیق. حالا این حسین خداست، خدای حسین. اگر نسبت به خود او انس پیدا بکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد دیگه خیلی عجیبه. البته اگر به خدای حسین هم انس پیدا کنیم باز عشق و ارادتمون به امام حسین بیشتر خواهد شد. ما الان از حسین به سوی خدا حرکت میکنیم. به خدا که برسیم تازه از خدا به حسین حرکت خواهیم کرد و اون موقع لذتش بیشتره.
اصلا به قول اون لطیف و اون بزرگ گفت از خدا امام حسین رو بخواید، از امام حسین خدا رو.
احسن. این رفت و آمد واقعا وجود داره. بنده همیشه به علاقمندان ابا عبدالله حسین علیه السلام گفتم روز عاشورا میخواید عزاداریتون بگیره، در جانتون عمیقا بنشینه و نورش بالاتر باشه، وقتی همه میگن وای حسین کشته شد، بگو وای فرزند امیرالمؤمنین را کشتن، وای فرزند رسول خدا را کشتن.
یعنی پیوند را همیشه آره. باید لحاظ
کرد، یعنی به لحاظ رسول خدا برای حسین عزاداری کن، به دلیل خدا که سار الله هست حسین برای حسین عزاداری کن. انبیاء الهی همه عارف بالله بودن دیگه، اونها برای روزه ابا عبدالله حسین هنوز اتفاق نیفتاده بود، در روایات هست چگونه زجه می زدن. بالاخره این لذتی است که باید چشید. من نمیخوام پنهان کنم این عبارت رو، تبریک میخوام بگم به همه کسانی که اربعین رو تجربه کردن. این تبریک به معنای نقطه مقابل عزاداری نیست، این تبریک به معنای اون نشاط معنوی است که در وجود
تجربه
انسان جاری میشه. و واقعا حسرت میخورم برای کسانی که بهره ندارن از این سفر، اونهایی که اعتقاد ندارن، من ازشون یه تقاضا میکنم، اولا که تشریف بیارم ببینم. این بحث اعتقادی نیست، تجربیه، درسته؟
باید حسش کنی،
باید حسش کنی. بحث اعتقادی نیست، بیا تجربه کنه، بیا تو چشمهای مردم اون نشاط معنوی رو ببینه. هی میخوام از سرور و شادی حرف بزنم، روایت هست، شما میدونید این روایت رو، که فرمود هر کی بیاد زیارت ابا عبدالله الحسین مسرور به سوی خانواده برمیگرده. و شما ببینید این مردم هنوز نرسیده مسرورن. اولا که از کسانی که اعتقاد ندارن تقاضا میکنم که بیان تجربه کنن، ثانیا تقاضا مینه که اگرم نمیان تجربه کنن و چشم و گوش خودشون رو بخوان ببندن به زیبایی ها و شکوه این سفر، لااقل حسادت نکنن، بذارن مردم خوش باشن،
ما با این حالمون خوشیم،
بذارن مردم خوش باشن به حال خودشون، حسادت نکنن، نیش و کنایه نزنن. این نیش و کنایه ها ناشی از بخشش، ناشی از جهالت، بخشش ناشی از حسادته. نمیتونن اینقدر خوشی رو تو دل مردم ببینن که به خاطر این خوشی این همه خرج میکنه، این گرما رو تحمل میکنه. من میخوام دونه دونه این مردم رو برم جلوشون بایستم بگم آخه چرا تو گرما داری حرکت میکنی؟ سب کن شب بشه، خنک بشه.
الان 40 و چند درجه است دمای طریق نجف به کربلا،
با لباس مشکی،
با لباس مشکی، با کوله، بعضیا با بچه، با کالسکه، با چمدون، و تمام اینها به کنار، مواکبی که دارن خدمت میکنن تو این گرما.
5 دقیقه شو تو خیابونهای شهر کسی نمیتونه تحمل کنه، 5 دقیقه شو کسی در روستای خودش نمیتونه تحمل کنه به این سادگی، مگر مجبور باشه. بعد از حال میرن. شما اون وقت بچه ها وقت که میشینن توی این موکه با استراحت کنن، نگاهشون بکن، تو حرفاشون وارد بشون، چه خبره، چقدر باز، چقدر راحت، چقدر بانشاد. این اولین حرفیست که دوست داشتم در مورد اربعین بذارم قبل از بسم الله و ورود به بحث و اینها.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که تو طریق نجف به کربلا داریم نفس میکشیم. خوشبال همه اونهایی که زائر شدن، اونهایی هم که نیومدن قصه نخورن، امام حسین انقدر این حرمش وسیعه، گفت بوی شش گوشه میدهد این آه، قبره فی قلوب من والا. و حتما ما دعاگو و نائب و زیارتون هستیم و خوشحالیم که از طریق امروز و فردا انشاءالله به شما سلام میکنیم و در محضر حاجای پناهیان هستیم در کنار خیلی عظیم این عاشقان و زائران. نکته های شما رو بشنویم، ببینیم برای امروز چه بحثی رو برای ما به ارمغان رو
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اون بحث شروع میذاریم جز به سلام علیک. ببینید ما جلسات قبل در مورد رابطه تقوا و تعظیم شعائر الهی گفتگو میکردیم. یه نکته ای رو میخوام امروز عرض بکنم قبل از این که وارد بحث تقوا بشم در مورد تعظیم شعائر. چرا اینقدر دین اصرار داره به تعظیم شعائر؟ بعضی ها توهین میکنن به تعظیم شعائر، میگن دین قشری، در حالی که تعظیم شاعر اندیشه سازه، در حالی که تعظیم شاعر اندیشه باطل رو می سوزانه. تعظیم شاعر مخصوصا از نوع ولایی، از نوع محبت حسین، به قول شریف رسول خدا حکمت آفرینه. لذا هم این مردم با معرفتن، هم این حرکت معرفت سازه. خب این رو یه مقدار در موردش قبلا صحبت کردیم. دعوت میخوام بکنم به یک تفکر. بعضی وقتا میبینید شما توی این فضاهای رسانه‌ای میگن پربازدید ترین. من همیشه با این اصطلاح مخالف بودم. یه چیزی ممکنه پربازدید باشه ولی مهم نباشه.
بله.
آینده رو تعیین نکنه. این 30 میلیون نفر امسال آینده جهان رو تعیین میکنه. اینا 3 میلیارد نفر نیستن، 30 میلیون هم، اما کیفیت دارن. تفکر کنیم درباره این که چه کسانی آینده جهان رو خلق میکنن، آینده رو میسازن. به این نگاه کنیم.
آینده سازن.
ببینید هر جمعیتی هر جایی ایجاد بشه، هر صحنه‌ای هر کجا بیننده پیدا بکنه، اثرش در آینده معلوم نیستش که به تعداد زیادش باشه که طرفدارشن. کیفیت و اهمیت مهمه،
عمقش مهمه،
تعداد کم حجابها یا بی حجابهای جهان مهم نیست، تعداد محجبه هایی که زیر این آفتاب سوزان با چادر مشکی حرکت میکنن، اینها جهان رو تغییر خواهند داد. این اون نکته ایست که ما باید بهش توجه کنیم. من میخوام بگم همه محو جمعیت 20 الی 30 میلیونی امسال هستن. استاندار کربلا گفته بودن که ما امسال پیش بینی میکنیم تا 30 میلیون نفر جمعیت برسه. حالا کاری ندارم 20 یا 30 میلیون. در این گرما، این کیفیت، این نشاط، این که یک ذره خم به ابرو نیاورده 40، این یعنی مهم، این یعنی
امسال هم پرشورتر از سال قبل.
دقیقاً همینطوره. یکی از دوستان همین الان میگفت بگو تو سمت خدا این حرفا رو. خیلی ها اومدن، من شنیدم بعضی ها اومدن تو راه به هم میگفتن دیگه عرق خوری نکنید. ببینید یه نکته جالبی رو بگم، هیئتی ها ناراحت نشن، البته هیئتی ها الان نمیشتن احتمالاً حرفای ما رو، چون همین مشغولند. و امام حسین با 40 از محاصره ما هیئتی ها هم نجات پیدا کرد، رفت دسترسی پیدا کرد به خیلی از دلها و خیلی از اندیشه ها رو روشن کرد. ابا عبدالله حسین در محاصره ما هیئتی ها هم باقی نمون.
هر کدوم این ظاهران که پیاده میان خودشون یه هیئت سیار هست.
بله، یه هیئت سیار تعبیر دقیقیه. این اولین نکته است. تعظیم شعائر آدم رو به فکر فرو میبره. و شعائر کدام دین است که این چنین پاس داشته بشود؟ آینده رو شما از روش حدس بزنید. ببینید خداوند متعال دستور میدن به قیام. انما اعدكم بواحده، من یه موعظه میکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. شاید یکی از مصادیقش همین
فرادا، هم مثنا هم فرادا،
درسته، همین مسیر اربعین باشه. بعد میفرماید ثم تتفکروا، سپس فکر کنید.
این همون تأثیر،
این همون فکر است
و آینده ساختن.
شما قیام کن بعد فکر کن، بیا تو تعظیم شعائر قیام کن بعد فکر کن. خدا شاهده فکر مردم اینجا انقدر گشوده و سعه صدری که انقدر مردم اینجا پیدا میکنن عجیبه. من دارم 24 ساعته با این مردم حرف میزنم اینجا، اصلا یک فهم دیگری جاریه. این شبه ها که واقعا جاده خیلی شلوغ‌تر از الانه، یعنی شبه ها اون جاده کنار هم پر میشه، یعنی همینجوری مردم دارن میرن. من دیشب تا صبح تو راه بودم.
بله دیگه، غالبا ساعت حرکتشون رو تو شب انتخاب میکنن، از اذان مغرب تا اذان صبح تقریبا ازدحام جمعیت رو ما اینجا میبینیم.
خب بعد شب چقدر موقع اندیشیدنه، آدم قبطه میخوره به بعضی ها که سلانه سلانه داره میره، تو چشماش نگاه میکنی داره فکر میکنه. دیشب من یه جایی نشستم تو تاریکی، البته من با عبا و عمام و اینها تو راه نمیرم، ولی بازم تو تاریکی نشستم یه جایی که روبروی مردم باشم،
قیافه ها رو نگاه کنی.
خدا شاهد حدود یک ساعت نشستم، نمیشد چشم از این مردم برداشت. چه چهره های آدم نورانی میبینه. پس تفکر از ذاتیات این قیام و این حماسه بزرگی است که جزء تعظیم شعائر به حساب میاد. این یک نکته مقدماتی در مورد خود حماسه اربعین. اینها آینده سازن و تعیین کننده آینده هستن، این خیلی مهمه. و رعب اینها در دل دشمنان هست، من این را عرض کرده باشم. دشمنان از این صلح‌آمیزترین تظاهرات جهان، از این معصومانه‌ترین و مظلومانه‌ترین راهپیمایی جهان دشمنان می‌ترسند.
با دست خالی،
با دست خالی،
ولی عزم.
درسته. این همون چیزیه که در مورد اصحاب هست ولی هست سرمان الله الفدا گفته میشه. یاران حضرت وقتی حرکت میکنن، شما همین اربعینی ها رو تصور کن، رعب از یاران حضرت دشمنان رو از بین برده، جنگی صورت نمیگیره. من البته میدونم جنگ هست، شمشیر هست، درگیری هست، ولی در یک روایتی آمده 8 ماه بیشتر طول نمیکشه. 8 ماه در مقابل مثلا 8 سال دفاع مقدس، ببینید اصلا چیزی نیست برای فتح جهان، برای نجات عالم.
سلاح زائران اربعین امام حسین با این نکاتی که شما فرمودید، هم سلاح عقیده است، تفکر، و هم سلاح عزم، یعنی چهره هایی که واقعا با یک عزمی تو این گرما جا. اصلا کار ساده ای نیست، یک عشقی، یک جاذبه ای داره تو رو میکشه و تو مصممی که بهش برسی.
یک تغییری هم در این مباحث عقیدتی به وجود اومده، من حالا خیلی آرام در گوشی عرض بکنم. دیگه خیلی هم ایمان به غیب لازم نیست، شما میتونی اینجا به عینه تجربه کنی این عظمت رو. واقعا اینو دارم عرض میکنم. کی میگه شما وقتی که دین داری کنی همش نسیه است، همش حواله به قیامته؟ کی میگه این؟
یا همینجا کیف کن،
همینجا، بله همینجا شما میتونید تجربه کنید. درسته خیلی از امور معنوی به سهولت قابل تجربه نیست لذتش، چون در طولانی مدت آثارش ظاهر میشه. اگرچه هر امر معنوی در دنیا تجربه قابل تجربه است، ولی در طولانی مدت آثارش چون ظاهر میشه، آدم های عجول خلق الانسان من عجل، ممکنه آثار معنویت رو زود تجربه نکنن، ولی امام حسین استثناست، زود این تجربه رو به شما میده.
چه تو روزه با هیئتش، چه تو اربعینش.
اصلا کسی گریه نمی کنه توی روزه، خودش از خودش ناراحته، انگار موفق نشده،
یه چیزی رو فتح نکرده.
آره خیلی چیز عجیبیه، یعنی این همینجا نقدن داره تجربه میکنه و لذت میبره. زیادم ایمان به غیب، همونجور که اول عرض کردم برای کسانی که اعتقاد ندارن زیاد نمیخواد. اما یه نکته دیگه اضافه میکنم در ادامه بحث تقوا،
تعظیم شعائر.
یک آیه‌ای در قرآن هست که یک سفارش عجیبی داره، مفسرین دربارش نظرات گوناگونی دادن، یعنی دو تا نظر هست، ولی بالاخره زیباست. ما قبلا در مورد تقوا صحبت کردیم، نمیخوایم در مورد تقوا الان صحبت بکنیم. قدرت مراقبت، قدرت دقت، قدرت هوشمندی برای اینکه دقیقاً چی کار بکنیم بیشترین لذت رو ببریم، کمترین رنج رو ببریم، این قدرت رو بهش میگن ملکه تقوا. و بعد خدا این قدرت رو تحویل میگیره، یعنی چیزی خوبی کسی داشته باشه این قدرت توش نباشه حساب نمیکنه. کسی ژنتیک آدم متواضعی باشه خدا حساب نمیکنه، کسی جوگیر شده باشه خدا حساب نمیکنه. راستی اینم بگم، اکثرا من از اربعینی ها سوال میکنم که چند نفر سالهای قبل اومده بودن، 99% دستشون رو بالا میبرن، یعنی تعداد کمی هستن که میتونن یه بار بیان اربعین دیگه نیان. خیلی عجیبه. حالا یه ابتدای صحبت هم به صورت دیگری به این مطلب اشاره شد. اما تقوا اون قدرت مراقبت رو بهش میگن، که هی باید در مورد ابعادش بیشتر صحبت کرد که چقدر مفهوم زیباییه. حتی انسان‌های بیدین هم میتونن از این مفهوم استفاده کنن. به انسان بیدین هم بگیم تو تقوا نداری باید بهش بر بخوره. اینقدر تقوا مفهوم جذاب و انسانی و کاربردی و همه بعدیه در وجود انسان. حالا نکتهش اینه، خداوند متعال میفرماید برای حج اشکالی نداره توشه بگیرید ببرید، اما بهترین توشه‌ای که میخواید بردارید و برای حج ببرید تقواست. یعنی برید تقوا جمع بکنید بیارید تو حج، بیارید تو تعظیم شعائر. این مردم تقوا دارن که تو گرمای بالای 40 درجه ایستاده،
با هیچ حساب و کتاب مادی جور در نمیاد.
اینها دقت دارن، اینها هوشمندی دارن، اینها قدرت مقاومت دارن. این قدرت مقاومت گرما رو بهش میگن تقوا. تزود و فان خیر الزاد تقوا. برای حج، برای تعظیم شعائر توشه برداری، البته بهترین توشه تقواست. آذوقتون رو بردارید با خودتون ببرید، ولی بهترین توشه تقواست. با تقوا برید ببینید چه بهره ای میبرید. میارزه آدم یک سال با تقوا زندگی بکنه، بعد سال بعد اربعین خودش رو تجربه کنه ببینه چقدر عالی تر لذت میبره. یک سال نگاه حرام نکنه، یک سال نماز اول وقت بخونه به خاطر اربعین سال بعد.
اربعین بشه شروع مراقبه آدم ها
و مقدمه برای اربعین بعد. البته بعضی از مفسرین میگن این تزودو یعنی از خود حج توشه ای که میگیرید تقوا باشه. هر دو هم امکان داره، طبیعتا از حج هم آدم بخواد بهترین توشه و سرمایه رو ببره. همون حرفیه که این رفیق ما الان میگفت، شنیدم دو نفر میگفتن به هم دیگه، دیگه بیا عرق نخوریم. این همون تزودو فإن خیر الزاد تقوا من الاربعینه، من الحج، من تعظیم شعائره. آدم از اینجا تقوا ببره، هر کی از اربعین برگشت یه گوشه زندگیشو تغییر بده. و برای سال بعد همه اونایی که لذت بردن، خدا شاهد من به این مردم میگم میخواید سال بعد پای تلویزیون اربعین رو تماشا بکنید با صدای بلند گریه میکنن، اصلا دست خودشون
نمیشه. من یه سال تجربه کردم،
خیلی سخته، خیلی سخته. امان از این، ما با نام حسین آشناییم، امان از دل زینب که دیگه بنابود حسین رو نبینه. ببینید چی کشید، ببینید چه سخت بود براش که یک سال و یکی دو ماه بیشتر نکشید به شهادت رسید حضرت زینب. ما نام حسین رو باش آشنایی
و 4 روز 5 روز تو این مسیر با حسین، حسین به کربلا میرسیم، یه زلفی گره میزنیم، دل کندن چقدر برای ما
چقدر سخت. خدا شاهد شروع شده موکبدارها از الان. بابا هنوز 2-3 روز دیگه به اربعین مونده، من پری شب جایی دیدم شروع کردن به گریه کردن. مهمونای ما برن با چیکار کنیم؟ چیکار میکنه امام حسین؟ چیکار میکنه ابا عبدالله؟
اصلا این از نگاه من معجزه دوره ماست. این اتفاقی که داره رقم میخوره یک معجزه است. حاج آقای پناهیان ساده داریم از کنارش رد میشیم.
ابا عبدالله الحسین یه اجازه از خدا گرفته، یه اجازه، اونم این که خدایا، آخه بذارید از اولش بگم. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها صدا زد که یا رسول الله صفات خودت رو به بچه های من حسنین به ارث بگذار، سیادت خودش رو برای امام حسن به ارث گذاشت و جود و رحمت خودش رو برای حسین به ارث گذاشت. یک مهربان رو در کربلا به شهادت رسوندن، مثل شیشه عطری که تشبیه میکنن بشکنه. حسین علیه السلام از خدا اجازه گرفت مهربانیش رو به دوستانش به ارث بگذاره. اصلا هر کی میاد کنار امام حسین مهربان میشه.
پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باز.
اینقدر امام حسین مهربون بود، من خواهش میکنم از همه نمیخوام تعبیر بکنم از عاشقان ابا عبدالله الحسین، اصلا این کلمات واقعا دیگه نمیتونن اون مفهوم رو برسونن،
بار رو نمیرسونه. بله،
تقاضا میکنم همه روزه ها رو که میشنوند یادشون باشه یه مهربان رو کشتن، یه مهربانی که از سر مهربانیش علی اصغر رو دست گرفت اومد سراغ مردم، اما ترونه و کیفیت لذاتش ها، نه مهربانیش فقط به علی اصغر که مهربانیش به اون جمعیت، گفت بذار با علی اصغر هدایتشون. نوزاد رو ببینن شاید تغییر کنن، یک مهربان رو محاصره کردن، یک مهربان، و البته خدا هم به او اجازه داد که این مهربانی رو منتشر بکنه. واقعا این راهپیمایی رو میشه گفت راهپیمایی، بزرگترین راهپیمایی و تظاهرات مهربانی در عالم و محبت، محبت بین مردم، این محبتی که پس فردا زندگی ما رو خواهد گرفت. یه خبر به مؤمنین بدم، یه خبر به مسئولین کشور بگم، یه خبر عرض کنم، از همه این اخبار دارم جمع‌بندیشو میگم. بیان زندگی اربعینی و سبک زندگی اربعینی، سبک زندگی سرشار از مهربانی اربعینی رو ببینن، این آینده ما در زندگی شهری و روستاییمون خواهد بود. ما در آینده در مساجدمون همینجور زندگی خواهیم کرد. این نمایی از زندگی ما زیر سایه امام زمان ارواحنا له الفداست. اینجا هیچ کس جمع نمی کنه مال برای خودش که نکنه گرسنه بمونه. زندگی زیر سایه امام زمان همینطور خواهد، نیاز به پسنداز کسی نداره. اینجا هیچ کس نگران نیست نهار گیرمون اومد مبادا شام گیرمون بیاد، احدی نگران نیست، احدی نگران نیست جا گیرش نیاد،
نکنه تشنه بمونم.
درسته؟ هیچ موکبداری موکبش رو از قبل به کسی قول نمیده، میگه هر کی اومد در باز بیاد.
آقا اصلا کجای دنیا یه سفر یه هفته‌ای با یه کوله مثلا انقدی، حالا بعضیا بزرگتر کوچیکتر، تو میتونی روزگار بگذرونی با کمترین معونه؟
این زندگی آینده ماست، این زندگی که دنیا تصورش هم نمیکنه که دو سه روز بتونه تو این زندگی تفریح بکنه. این زندگی رو ما برای همه مردم جهان به ارمغان خواهیم آورد. این بچه ها گاماشون رو محکم برمیدارن، همه ابن الحسن گویا. ببینید اینها انتظار دارن شبها در این مسیر شانه به شانه امام زمان قدم بردارن. توی عالمی هستن این بچه ها، میگن شاید اون لحظه ای که حضرت از کنار ما رد بشه همین لحظه باشه، تو ذکر باشیم. خیلی ها تسبیح دستشون دارن ذکر میگن. این آینده است، اینو جدی بگیرن. مجلس شورای اسلامی، آیین نامه نویس‌ها، اینایی که بالاخره اصیل بوروکراسی هستن، بیان این بوروکراسی اربعین رو ببینن. قوه قضاییه اینجا بیکاره، بسیاری از قانونگذاران اینجا بیکارن. قانون میخواد نظم ایجاد کنه که کسی تعدی نکنه، اینجا یک نظمی داره که درش هیچ تعدی.
و این همون تقواست.
احسن. اوسی کما به تقوی الله و نظم امرکم، در اثر تقوی نظم داشته باشید. نظمیست که تو اربعین هست. شما نگاه بکنید نه هیچ کدوم با هم هماهنگ نکردن که من اینجا بیسکویت میدم شما اونجا آب میوه بده، شما اونجا فلافل بده، شما اونجا چای بده، شما اونجا شربت بده، ولی شما تو این مسیر میای خدا شاهده شربت دلت میخواد جلوت سبز میشه، یه کمی تشنت میشه آب هست، یه کمی گرسنت میشه یه دفعه میبینید تازه فلافل پختت به شما تقدیم میکنه، یه کمی میبینید سحر شده من گشنم نونوایی شروع کرده میگه بیا. خیلی عجیبه نظمی که با تقواست. کی به اون موکبدار میگه الان پخت کن، الان توضیح کن؟
آجا یکی از معدود جاها و معدود موقعیت هایی که تو درش قرار میگیری و با هر سبک زندگی و هر عقیده و اعتقادی که داری خیلی ساده خودت رو وفت میدی.
دقیقا همینطور
منطبق میشی با شرایط.
خدا شده همینطوریه. هم من تعجب میکنم بعضی ها چه ذوقی به خرج میبندن. خب آقا یه قضای دیگه مثل هیئت ها، هیئت ها مثل یه قیمه پلوی میدن، یه قرمه سبزی میدن، اینجا اصلا اینجوری نیست. طرف رفته نشسته فکر کرده که من چه جور بستنی بیارم اینجا توضیح کنم. دستگاه بستنی، نظر دستگاه بستنی. بابا بستنی نمیخواد، همین یه آب بده کافیه، کسی از تو انتظار بست نه. من ذوقم اینه. یکی دیگه میگه جعبه شیرینی رو وقتی این سینی شیرینی رو آورد داغ بود نمیتونستی برداری. حالا طرف نشسته اینا شیرینی میخواد، اینا شیرینی. به خدا قسم اینا محبت امام حسین به دل اینها میندازه. زائرای ما خستن، انواع غذاها، انواع میوه ها رو بهشون بده. خیلی چیز عجیبیه ها بابا، نمیخواد این همه رنگارنگ، نمیخواد پذیرایی بکنی. این ذوقه ها که میفته تو دل موکبدارها، چه خرجه های میلیاردی دیگه باید گفت انجام میده برای اینکه زائرا رو ازشون خوب پذیرایی کنه. انگار مثلا مهمان غریبه ایه که خیلی رو دروایسی داره، تو خونش بعد از یه سال دعوت کرده میخواد سفره رنگین بندازه. چرا این دلها اینجوری میشن؟ این زندگی آینده بشریته. جدی بگیرید اربعین. نخبگان جامعه بیان اینجا، اهالی علوم انسانی بیان، اهالی حوزه اندیشمندانشون، استراتژیست‌ها بلندشن بیان. من خیلی دوست دارم حالا اینجور کلماتی که من دارم عرض میکنم بعضی وقتا برجسته میشه، حالا بولد میشه میگن و بقیه حرفا رو تحت تاثیر قرار میده، ولی آقای فوکویاما رو بردارید بیارید اینجا. به شما که میگفتید آخر دنیا لیبرال دموکراسی، بعد میگفتید من از این حرف خودم کوتاه اومدم، آخر دنیا لیبرال دموکراسی نیست، نتونسته مشکلات رو حل کنه، شاید برگردیم به زندگی سوسیالیستی. یا اربعین رو هم یه بار تجربه کن، شاید اینم یه راه تازه است. باید اینجور افراد رو آورد. اینجا محل اندیشه است. من تقاضا میکنم از اساتید جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه های کشور یه همایش اینجا بگیرن، دو روز تو این پیاده روی تنفس کنن، بعد بشینن با هم فکر کنن، میگن چیکارت بکنیم، بشر به کدوم سمت داره حرکت میکنه،
این مدل رو توی دنیا پیاده کنیم،
اصلا درکش کنن، تئوریزه کنن به ادبیات امروز. من تقاضا میکنم اساتید روانشناسی دو سه روز بیان، بعد یه دونه همایش بگذارن، بگن مردم چرا اینجا حالشون اینقدر خوبه و کجا مردم اینقدر حالشون خوبه و با چی میشه انسانها اینقدر حالشون خوب باشه. نظرشون عوض میشه نسبت به برخی از موازینی که وجود داره. دیگه استانداردهای حال خوب در روانشناسی تغییر خواهد کرد، ارتقا پیدا خواهد کرد. آدم نرمال، آدم سالم از نظر روانشناسی اون شاخصه هاش تغییر خواهد کرد. اینجا بهترین جاست برای اندیشمندان بیان حضور داشته باشن، به چشمهای مردم نگاه کن و به رابطه های بین انسان ها. پری شب یه موکب داری نزدیک فرودگاه، همینجا موکبشون بود، پدرش شهید شده، دو تا از برادراش شهید شده، یکی از برادراش زندان رفته به خاطر اربعین، یعنی خودش رئیس عشیره است. میگفتش که به مردم ایران شما بگو، به امام حسین بگو عذرخواهی منو ابلاغ کن. من اینو قبلا عرض کرده بودم، دیشب گفتم که من عذرخواهی تو رو ابلاغ کردم. گفت اینا واقعی، من به شما میگم من یه موکب دارم در کربلا، آب رو نمیدونی از کجا میارم، یخ رو از کجا میارم، کنار هر غذایی بزرگ سال باشه دوتا آب میدم، یه دونه آب به کوچیکترها میدم، بعد بعضی یه دفعه آب نوشیدنی باز میکنن صورتش رو باش میشورن. میخوام ناراحت بشم بگم که نکنین آب خوردن با چه سختی میبینم زائره. بعد میگه من همین که ناراحت میشم بگو امام حسین منو ببخش. میگم بابا تو که حالا چیزی نگفتی. این رابطه ها رو برن ببینن، این رابطه ها رو کی تولید کرده، میشه به خدا قسم اینجوری زندگی کرد؟ میدونید آخر الزمان چرا امام زمان میتونن حکومت بکنن؟ برای اینکه پیغمبرها وعده این زندگی رو میدادن مسخرهشون میکردن، یه با وجود اربعین کسی این زندگی رو مسخره نخواهد کرد، همه تایید خواهند کرد این زندگی شده
شدنیست. خیلی خیلی ازتون ممنونم، خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم. و خوشحالیم که اینجا در عمود ده هشتاد در کنار دوستان عزیزمون در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه در محضر حجای پناهیان به عنوان یک قطره از این اقیانوس خروشان که به سمت حسین در حرکت به شما سلام میکنیم. نکته های پایانی حجای پناهیان رو بشنویم و انشالله خداحافظی کنیم.
بله، من چند تا نکته درباره همین اربعین عزیز عرض بکنم. یکی این که این اربعین تداوم خواهد داشت و با شکوه تر خواهد شد به دلایل مختلف. من این را عرض میکنم، یکی به دلیل این که هر کسی در مسیر محبت امام حسین بیاد محبت شدیدتر میشه و کسی حاضر نیست از این محبت دست برداره. تاریخ محبت ابا عبدالله حسین نشون داده موجی نیست که فرو بنشینه. اگر میخواست خروج
تا الان بله نشسته بود.
بله، تو این گرما لااقل میگفتیم که حالا دیگه چون گرماست یه عده حق داشتن نیان و سخته بود. گرما شده شلوغتر شده. خب درباره این که این موج پایین نخواهد آمد و اوج خواهد گرفت و با شکوه تر خواهد شد، باید فکر کنیم. یک، فکر کنیم برای برنامه ریزی بهتر، برای برگزاری بهتر این سفر. کسانی که تا حالا مشارکت نکردن در موکب داری، در پذیرایی از زائر، شما لازم نیست اینجا موکب دار باشید. شما میتونید در هزینه پذیرایی از اربعینی ها و زائرین شرکت
بکنه،
آدم برنامه‌ریزی کنه. الان عراقی ها توی برنامه‌ریزی به جایی رسیدن که بعضیاشون شرط ضمن عقد میگذارن اربعین رو و هزینه کردن برای اربعین رو برای خانومشون، من باید برای اربعین این کار رو بکنم. بعضیاشون رسم شده دیگه، رایجم هست، سهمیه روزانه از پولشون ور میدارن کاسب ها برای اربعین جدا میکنن، کاسب های جز. پس این برنامه تمام شدنی نیست. مثل حجم نیست هر کسی یک بار در عمرش بیاد و بگذاره کنار. هر کی یک سال اومده اگه بهره معنوی عمیق برده باشه نمیتونه ترک بکنه و اگر نتونست یک سال حتما کسی جای خودش خواهد فرستاد. پس برای راه، برای مسیر قطار، برای مسیر عبور گذرنامه که امسال دولت ها خوب کار کردن، با تشکر کرد، زمین سازی هایی که انجام داد دولت خودمون، دولت عراق، همکاری هایی که صورت گرفت، باید براش فکر کنیم.
اگر امسال با برنامه تر از سالهای قبل،
امسال زمین سازی ها و مقدماتی که فراهم شد واقعا بهتر از سال گذشته بود. هم مشارکت مردم افزایش داشت، البته باید هرچه بیشتر مردمی تر اداره بشه، هم دولت زیر ساخته ها رو بهتر آماده کرد. خیلی از این زیر ساخته هم خرجی نداشت، دلسوزی میخواست از جانب دولت مردم، مثل همون مهر پاسپورت که توی مهران زده میشد و این دولت واقعا دلسوزانه کار کرد و آدم تو بدنه میبینه آدم هایی رو که جهادی کار کردن با اینکه مدیر دولتی بودن، واقعا باید ازشون تشکر کرد. ولی این اربعین اگر نمیدونم امسال ایرانی ها چقدر اومدن، همه میگن بیشتر از پارسال بوده جمعیت ایرانی ها، عراقی ها میگن، خود بچه ها میگن، اگر 3 و خورده‌ای بوده امسال شده 5 میلیون مثلا، شما برای 10 سالهای بعد حدود 10 میلیون باید برنامه‌ریزی کنید. نمیشه جلوی شادی مردم رو با حسین گرفت، نمیشه از این لذت معنوی برای یک سال که ازش انرژی بگیرن، نمیشه جلوی این رو گرفت. پس این اربعین خاموش که نخواهد شد، چی متوقف و ساکن هم نخواهد بود، روش خواهد کرد برای خودمون، برای زندگیمون و برای جامعهمون برنامه‌ریزی بکنیم. در این زمینه جداگانه باید مفصل صحبت کرد. مسئله بعدی بردن اربعین به شهرها و زندگی جاریمون هست. هیئت‌ها هرچه بیشتر اربعینی زندگی کنن، نه فقط یه قطعه ای از عزاداری رو داشته باشن، یه قضایی بدن، سعی کنن فضای اربعین رو توی هیئت‌ها زنده تر کنن. و نکته مهمتر، چرا مساجد ما نباید شبیه راه اربعین باشن؟ چرا مسجدها نباید موکب داشته باشن؟ چرا نباید مسجد به من رهگذر از کنار مسجد قضا بده؟ اگر مهر امام حسین موجب میشه، خب هر شب تو مسجد یه روزه هم بخونم، به عشق اون روزه به من رهگذر هم اطعام برسونن. مساجدمون رو شبیه مواکب اربعین
و با همین شیوه اداره کنیم انشاءالله. آقای پناهگر خیلی ازتون ممنون و متشکرم.